به تناسب خطبه های پیشین اشاره کردیم که اون دورانی که بین یک پیامبر و پیامبر دیگر فاصله زمانی هست، مثلا از زمان حضرت عیسی تا بعثت پیامبر، این دوران رو عصر فترت میگن، فاصله زمانی بین دو بعثت، بین دو پیامبر. خداوند پیامبرش رو در حین فترت از رسول فرستاد. معمولا در این فاصله های زمانی گاهی شرایع و سنن و اعتقادات سست و ضعیف میشه، گاهی تحریف میشه و نیاز به یک بعثت جدید برای هدایت بشر پیش میاد. خدای متعال رسول خاتم رو در چنین عصری فرستاد که عصر فترت بود و روزگاری که امتها در یک خواب عمیق طولانی از غفلت از خدا و دوری از راه آسمان به سر می بردند و روزگاری بود که اون مبرمها و استوارها و قوانین مسلم الهی نقض شده بود، شکسته بود و سستی ارکان دعوتهای توحیدی بر مردم حاکم بود. و جاءهم بتصدیق الذی بین یدی، پیامبر خاتم دینی رو آورد، کتابی رو آورد که آنچرا که پیش روی او بود تصدیق می کرد، یعنی دعوت توحیدی و خالص و بی تحریف انبیاء گذشته رو پیامبر اسلام و دین اسلام و قرآن آن حضرت تصدیق می کرد و نوری آورد که المقتدا به، مردم به این نور اقتدا می کردند، یعنی کسی که بخواد راه درست رو طی بکنه باید در پی چراغ راهنمای قرآن باشه و راهی رو که قرآن نشون میده بهش اقتدا کنه. میفرماید که ذالک القرآن فاستنطقوه ولن ينطق، این رهنمودی که پیامبر خاتم برای بشر آورد این قرآن هست، از قرآن استنتاق کنید. استنتاق در یک دادگاه به کسی که در محکمه حاضر شده ازش استنتاق میکنن، یعنی از او سوال میکنن تا او جواب بده، او رو به نطق وامی دارن. ولی خب قرآن که صامت هست، ساکت هست، قرآن کلماتی است که بر روی کاغذ نوشته شده. حقایق قرآن و استنتاق قرآن از زبان اولیاء معصوم الهی باید شنیده بشه. خب این قرآن میثاق و عهدنامه پیامبر خاتم و عهدنامه خدا و بندگانه. بخواید که قرآن بهتون حرف بزنه، ولی قرآن ولن ینطقه، قرآن به خودی خود نطق نداره که با شما حرف بزنه، ولی کسی باید زبان گویای این قرآن باشه. حضرت امیر علیه السلام میفرماید ولکن اخبرکم عن، من از قرآن به شما خبر میدم، من آگاه به اسرار و رموز و معارف کلام الهی هستم. الا ان فیه علم ما یأتی و الحدیث عن الماضی و دواء ادائکم و نظم ما بینکم، چه چیزهایی در این قرآن هست؟ هم علم و آگاهی نسبت به آنچه که خواهد آمد در قرآن هست، علوم اهل بیت علیهم السلام که برگرفته از خداست و معارف قرآن در دل و جان ائمه معصومین اشراب شده، اینها بر اساس علمی که از قرآن دارن از همه حوادث عالم تا قیام قیامت خبر دارن، بنابراین میتونن اخبار آینده رو بر اساس علمی که به معارف قرآن دارن خبر بدن. از گذشته هم همچنین، قرآن آینه گذشته هم هست، کتاب اطلاع رسانی از آنچه که سپری شده، از اعمال، اشخاص، ادوار تاریخی، امتها، ملتها، فراز و نشیبها. قرآن از ماضی و گذشتم حرف میزنه و دوای درد شما هم در قرآن، قرآن شفا هست طبق تعبیرات خود قرآن و روایات دیگر، و درد روحی و امراض اخلاقی و رذایل شما رو قرآن دوا میکنه و صرفا مسائل فردی هم نیست، در مسائل اجتماعی و نظم بخشی به امور شما و اداره جامعه هم نظم و سامان یافتن آنچه که بین شماست باز هم بر عهده قرآن هست و از قرآن میتوان سیستم و روش و متد اداره جامعه رو هم استخراج کرد. علیون حبه جنه قسیم النار والجنه و
وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة.
اختلاس، رشوه‌گیری، حق و ناحق کردن و دادن وامای کلان به دوست و آشنا نتیجه انتخاب اشتباه اعضای هیئت مدیره شرکت بود که یه آدم بی اعتقاد و بی ثبات و به کرسی مدیرعاملی نشوندن و حالا هر کدومشون به چه کنم چه کنم افتادن. بله عزیزان، مولا علی علیه السلام مثال روشنی از انتخاب غلط مردم زمانشون بیان فرمودن.
در ادامه این خطبه حضرت امیر علیه السلام از آینده امت و حوادثی که پیش میاد خبر میده و عمدتاً پیشگویی از این که دوران بنی امیه سپری خواهد شد و یادی هم از اینها در روزگار نخواهد شد و همه قدرت و شکوهشون به زوال خواهد گرایید و کسان دیگری بر قدرت مسلط خواهند شد. بین فراز قبلی و این فرازی که میخواییم بخونیم خیلی ارتباط نیست، گویا از اون حرفا یک مرتبه حضرت به قسمت دیگری منتقل شده یا کلماتی رو سید رضی در اینجا نیاورده. فإن ذلک لا یبقى بیت مدر ولا وبر الا وادخله الظلمات ترحتن. در چنین زمان، یعنی اشاره به روزگاری که قدرت امویان در آستانه زوال هست، هیچ خانه ای از کلوخ و پشم باقی نمیمانه مگر اینکه سختی و فشار و گرفتاری های این دودمان به اون خانه وارد میشه. خانه های از کلوخ و پشم اشاره به این است که یه عده در شهرها ساکن هستن و یک عده در بیابون ها و چادرها و چادرهایی که از پشم بافته میشه. یعنی هم کنایه از اینکه همه مردم، شهرنشینان و صحرانشینان و عشایر، همه اینها از سختی سلطه جائرانه بنی امیه رنج خواهند برد. و اولجو فیه نقمتن، این خاندان ننگین نقمت و سختی و انتقام و کیفر خودشون رو به هر خانه و خانواده وارد خواهند کرد و وقتی به اوج برسه ستم اونها و ستاره سلطه اینها در آستانه افول قرار بگیره، فیومئذن لا یبقى لهم فی السماء عاذر ولا فی الارض ناصر، نه در آسمان کسی باقی میمونه که از اونها عذر پذیر باشه و پوزش اونها رو قبول کنه و نه در روی زمین کسی میمونه که از اینها حمایت و پشتیبانی کنه. این چشم‌اندازی است که حضرت امیر از آینده و زوال حکومت امویان بر سرنوشت امت اسلامی خبر میده.
اگر روی طلب زاهیده معنا نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی. در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی.
امیدواریم هر جا که هستیم به کتاب خدا و راه و روش ائمه معصومین علیهم السلام متمسک باشید و در پناه لطف خدا لحظه روشنی راه حق از نظرتون غایب نشه. در پناه الطاف بی نهایت خدای مهربان باشید. خدا نگهدار.
یا علی، یا علی، یا علی، علی یا علی، علی یا علی، تو چراغ خانه بی‌نوا، تو صدای مردم بی صدا، تو مدار حق و حقیقتی، تو صدای عدل خدا. علی، علی یا علی، علی یا علی.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
روایت کتاب. بر اساس کتاب خط مقدم نوشته فائزه غفار حدادی. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب خط مقدم به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. خط مقدم روایتی داستانی و مستند از تشکیل یگان موشکی ایران با محوریت زندگی شهید حسن تهرانی مقدم. ماجراهای این کتاب از مرداد 1363 تا دی ماه 1365 اتفاق افتاده. در برنامه‌های قبل تا جایی شنیدید که همزمان با آموزش موشکی حسن تهرانی مقدم و دوستانش در سوریه، 8 موشک خریداری شده از لیبی با زحمت زیاد بارگیری و به ایران منتقل شد. امیر حاجی‌زاده که مسئول تحویل گرفتن موشک‌ها و جاسازی اونا در مکانی مطمئن بود، از پادگان شهید منتظری کرمانشاه به تهران و فرودگاه مهرآباد رفت. و حالا ادامه روایت کتاب خط مقدم در قسمت 13. هوا سوز سردی داشت. داخل یکی از آشیانه‌های پایگاه یکم شکاری نیروی هوایی مهرآباد، 8 موشک 11 متری خاکی رنگ مثل مدادهای داخل جعبه مداد رنگی کنار هم چیده شده بود. چند برزنت تیره و روشن مثل لحاف 40 تیکه روی اونا کشیده بودند. از روز رسیدن موشک‌ها، نیروهای جدید گروه حدید شبانه روز اطراف آشیانه نگهبانی می‌دادند. اونا از بهترین خروجی‌های دوره آموزش سپاه بودند، نیروهایی که سفارشی از بین همه اعضای دوره انتخاب شده بودند و حالا شبانه روزی تلاش می‌کردند تا اولین مأموریتشون در سپاه رو به بهترین شکل انجام بدن. پور برزگر که مسئول موشک‌ها و نیروهای داخل پایگاه شکاری بود، به اونا دستور داده بود هر طور شده نذارن کسی به آشیانه نزدیک بشه. عده‌ای که در مسیر رفت آمد می‌کردند کنجکاو شده بودند تا از ماجرا مطلع بشن، اما کسی حرفی نمی‌زد. خود نگهبان‌ها هم چیزی نمی‌دونستند.
خودمون هم نمی‌دونیم اون تو چه خبره. به ما گفتن نگهبانی بدین.
راست می‌گفتن. واقعاً نمی‌دونستن از موشک‌های اسکاد دوربرد 300 کیلومتری مراقبت می‌کنن. فکر می‌کردن وسایل زیر برزنت تجهیزات سری توپخانه‌ای که هنوز به جبهه منتقل نشده. به اونا گفته بودند گروه حدید یکی از گروه‌های معمولی توپخانه است. فکرش هم نمی‌کردن که ارزیاب پادگان امام حسین اونا رو برای خدمت در بخش موشکی انتخاب کرده باشه. یک هفته بعد از رسیدن موشک‌ها، امیر حاجی‌زاده برای سرکشی به پایگاه یکم شکاری به مهرآباد رفت. فرمانده پایگاه اونو به اتاقش دعوت کرد و گفت:
ما که می‌دونیم بار محرمانتون هواپیمای F-16 است. شما هم می‌دونید که سپاه نیروی هوایی نداره. بالاخره ما باید براتون پروازشون بدیم. اینکه انقدر لاپوشی و قایم موشک بازی نداره.
با شنیدن این حرف امیر تو فکر رفت و با خودش گفت:
کاش میتونستم بگم این قایم موشک بازی واقعا برای قایم کردن موشک هاست.
آذر ماه سال 1363، پایگاه نوژه همدان. صدای دو هواپیمای لیبیایی توی آسمون پایگاه نوژه پیچیده بود. کمی بعد دو هواپیما روی باند فرود اومدن. یکی حامل گردان موشکی و یکی حامل تجهیزات بود. هیچ کس نباید از محموله ای اونا خبردار می شد، حتی خود فرمانده پایگاه نوژه. امیر حاجی‌زاده و چند نفر دیگه تنها کسانی بودند که از هویت و مأموریت مسافران هواپیما خبر داشتند. امیر پای هواپیمای گردان موشکی ایستاده و منتظر ورود مهمون‌های گروه حدید توپخانه سپاه بود. قبل از همه سلیمان پیاده شد و خودش رو فرمانده گروه معرفی کرد. لباس سبز کمرنگ نظامی تنش بود. موهای فرفری و پوست سبزش قیافش رو چیزی بین آفریقایی و عرب نشون میداد. توی هواپیمای دوم که حامل تجهیزات بود، یک خودرو سوخت و چند نوع دستگاه مربوط به آماده سازی موشک بود. در هواپیما از عقب به طور کامل باز میشد و به شکل سطحی شیبدار به زمین می رسید. پیاده کردن تجهیزات از اون و سوار کردن تجهیزات به اون خیلی ساده تر از هواپیمای 747 نیروی هوایی ارتش بود. نه امیر حاجی‌زاده و نه نیروهاش تا حالا چنین وسایل عجیبی ندیده بودند و اسم هیچ کدومشون رو نمی دونستن. چند نفر از لیبیایی ها توی پیاده کردن دستگاه ها کمک کردند. نیروهای جوان ایرانی بیش از دستگاه ها به مهمونا نگاه می‌کردند. چند نفری که در حال کمک بودند پوست سیاه و هیکل و بازوهای بزرگی داشتند. دستگاه ها زیر آشیانه‌ای که از فرمانده پایگاه قرض گرفته بودند چیده شد. مهمونای لیبیایی گروه حدید به تهران منتقل و در یکی از بهترین هتل‌های پایتخت مستقر شدند. موشک‌ها و تجهیزات باید هرچه زودتر از پایگاه‌های موقت به جای اصلیشون منتقل می‌شد. کار تونل شهید منتظری تقریباً تمام شده بود. امیر حاجی‌زاده که حسابی فکرش مشغول منتقل کردن موشک‌ها بود با خودش گفت
کاش می‌شد موشک‌ها رو تا می‌کردیم و می‌ذاشتیم پشت تویتا. روشم یه برزنت می‌کشیدیم که دیگه کسی نفهمه بارمون کمپوت سیب و گیلاس یا موشک اسکات. اما حیف که نمیشه. منتقل کردن موشک‌ها پیچیده‌تر از این حرفاست. ما که تا حالا کار ترابری و حمل و نقل نکردیم. چیزی هم از فوتوفن این کار نمیدونیم. به واحد ترابری سپاه هم که نمیتونیم بگیم بیا موشکای ما رو ببر کرموشو. اینطوری همه چی لو میره. باید فکر اساسی بکنیم.
امیر بین کاراش به ترابری رفت و با کمک سید محمد سنی‌خانی مسئول واحد ترابری سپاه تونست 4 تریلر کافی برای حمل و نقل موشکا هماهنگ کنه. پشت اتاقک راننده تریلرها محفظه مسقفی وجود نداشت. فقط کفی ساده‌ای روی دو محور بود که هر کدوم 8 چرخ داشتند. امیر بعد از دیدن کفی‌ها به خودش گفت
این کفی‌ها خوبه. مشکل اینه که موشک سنگ و تیراهن نیست که پشت کفی ببندیم و تو جاده را بیافتیم. باید هر طور شده روی اونا رو بپوشونیم که کسی حتی از شکل و حالتش هم متوجه نشه بار کفی‌ها چیه.
امیر با این فکر معاون حیدری رو برای نجاری به پایگاه هوایی برد. چاره‌ای نبود. حیدری که تا اون روز دست به میخ و چکش نزده بود مأمور شد به کمک نیروهای تازه وارد دوره 40 اتاقکایی از چوب برای استتار موشک‌ها بسازه. فردای اون روز 2 کامیون تخت سلاب و 1 وانت میخ و چکش خریدن. همه نیروهای مستقر تو پایگاه شکاری به نوبت از صبح تا شب نجاری می‌کردن. امیر حاجی زاده پیدا کردن جای مناسب برای اسکان لیبیایی‌ها رو از همون روزی که اومده بودن شروع کرده بود. بالاخره تونست جایی رو در 22 کیلومتری جاده کرمانشاه به سمت همدان پیدا کنه. ساختمان و محوطه خلوتی بود که در اونجا رفت و آمدی نبود. روی دیوارها سیم خاردار کشیده شده بود. هیچکس نمیدونست اونجا برای چه کاری استفاده میشه. با دیدن ساختمان امیر حاجی زاده با خودش گفت
هر چی است همینجا رو باید بگیریم. اطراف کرموشا جایی نمونده که نرفت و مسئولی نمونده که بهش رو نزده باشیم.
امیر با این فکر به دفتر رحیم صفوی رفت و گفت
آقا رحیم، اگه مسئولان ارتش بعدا متوجه بشن که سپاه بدون اطلاع اونا در غرب کشور پایگاه موشکی زده ممکنه ناراحت بشن. به نظرم بهتره تا این پایگاه رونق نگرفته خودمون بهشون خبر بدیم.
موضوع گرفتن جا بهانه خوبیه برای اینکه به دفتر سرهنگ صیاد شیرازی فرمانده نیروی زمینی ارتش زنگ بزنی و باش قرار ملاقات بذاری.
امیر بعد از خداحافظی به دفتر کارش برگشت و به دفتر فرمانده نیروی زمینی ارتش زنگ زد و وقت ملاقات گرفت. روز قرار صیاد شیرازی به گرمی از امیر حاجی زاده استقبال کرد. امیر نمیدونست چطور رو از کجا شروع کنه. بسم الله گفت و شروع کرد. فرمانده نیروی زمینی ارتش با لبخند و روی خوش به حرفای امیر حاجی زاده گوش کرد و با شنیدن تشکیل واحد موشکی سپاه تغییری تو چهرش دیده نشد. امیر همه مطالبی که لازم بود گفت. بعد نفس عمیقی کشید و با آرامش درخواستشو برای گرفتن جایی نزدیک کرمانشاه مطرح کرد. صیاد مطالبی پرسید و بعد با همون لبخندی که از اول جلسه روی لبش بود به فرمانده پشتیبانی نیروی زمینی ارتش در غرب کشور نامه ای نوشت. امیر حاجی زاده نامه رو گرفت و تشکر کرد. بعد خداحافظی کرد و از اتاق فرمانده نیروی زمینی ارتش بیرون رفت. فرمانده پشتیبانی نیروی زمینی ارتش در غرب پشت میز اتاقش نشسته بود که امیر حاجی زاده وارد شد و سلام کرد. سرهنگ جواب سلام اونو داد و با دست اشاره کرد بشینه. امیر حاجی زاده نشست. فضای اتاق سنگین بود و چهره جدی سرهنگ حرف زدن رو سخت‌تر می‌کرد. امیر بی هیچ توضیحی نامه صیاد شیرازی رو به سرهنگ داد و گفت
خدمت شما سرهنگ.
با دیدن نامه چهره جدی سرهنگ از این رو به اون رو شد و گل از گلش شکفت. اون نامه رو خوند، بعد تا کرد و روی میزش گذاشت و گفت
جناب حاجی زاده، جایی که مد نظر شماست زندان داخلی ارتش.
زندان سرهنگ؟
بله، زندان نظامی یا به اصطلاح بازداشتگاه درون سازمانی. مطمئنید به دردتون میخوره؟
امیر حاجی زاده کمی جابجا شد، چاره دیگه‌ای نداشت. نزدیکی به کرمانشاه مزیت بزرگی بود که نمیتونست از خیرش بگذره. فکری کرد و گفت:
بله سرهنگ، چاره ای نیست، فوقش یه دستی به سر گوشش میکشیم دیگه.
سرهنگ خودکاری برداشت و چند خطی نوشت و گفت:
من دستور دادم همین امروز بازداشتی های اونجا رو توی جاهای دیگه پخش کنن و ساختمان رو به شما تحویل بدن. خوبه؟
همین امروز؟ خیلی خوبه سرهنگ، یعنی عالیه.
ارتشی ها مثل همیشه منظم بودن. طبق قولشون غروب همون روز ساختمان آماده ی تحویل بود. همه ی زندانی ها رو برده و تمام وسایل رو خالی کرده بودند. امیر حاجی زاده صورت جلسه تحویل ساختمان رو امضا کرد و اونو به سمت رابط ارتش گرفت. امیر و چند نفر از بچه هایی که همراهش بودن وارد ساختمان شدن. ساختمان دو طبقه بود و هر طبقه راهروی درازی داشت. چند اتاق یک اندازه و یک شکل در دو طرف راهروها بود که به جای در چوبی میله های فولادی داشت. یه آشپزخونه بزرگ توی حیات بود. امیر به اتاقا و راهروها نگاه کرد و گفت:
روی هم رفته نقشه ساختمون برای لیبیایی ها مناسبه، فقط یه نقاشی درست و حسابی لازم داره. باید به احمد بگیم تا اینجا آماده میشه مهمونا رو ببره جای دیگه.
هیدری و بچه های دوره 40 تو پایگاه یکم شکاری دوتا از جعبه های چوبی رو ساخته بودند. اما چیزی که قرار بود مشکل حل کنه خودش به مشکل تبدیل شده بود. جعبه ها اونقدر سنگین و زمخت بودن که حتی یه سانتی متر هم از جاشون تکون نمی خوردن. امیر حاجی زاده با دیدن نتیجه کار رو به گروه نجاری کرد و گفت:
بچه ها خسته نباشین، این کار فایده نداره، دیگه ادامه ندید، باید فکر دیگه ای بکنیم. باید دنبال چیزی باشیم که هم سبک باشه هم شکل موشک نشون نده.
یکی از نیروها گفت:
برادر حاجی زاده، من فکری دارم.
بگو.
نظرم اینه که با تشک ابری میشه پستی بلندی موشک‌ها رو پوشون. من میگم بریم تدارکات و هر چی میتونیم تشک ابری سربازی بگیریم و با اونا پستی بلندی موشک‌ها رو بپوشونیم و چیزی شبیه مکعب مستطیل درست کنیم. روی اونم میتونیم برزن بکشیم.
فکر خوبی، همین کارو میکنیم.
بعد از چند روز همه چی برای انتقال موشک‌ها به کرمانشاه آماده بود. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب خط مقدم، خدا نگهدار.
دوستان عزیز، همچنان از پخش شبکه سراسری معارف صدای جمهوری اسلامی ایران با شما همراه هستیم. بهترین ها براتون آرزو میکنم و راه های ارتباط روی مرور بهش داشته باشم. اگر نظر، پیشنهاد و انتقادی دارید میتونید با همکاران عزیزم در میون بگذارید. 30553 و دو تلفن آشنای 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره شهر کریمه اهل بیت، یعنی 025. Oh.
باشم اما حاجت نیست بزن عاشقان از را تو شمع مجلس افروزی تو مول مجلس آرائی مه روشن میان اختران پنهان نمیماند میان شاخه های گل مشو پنهان که پیدایی خیال انگیز جان پرده چه بوی گل سرا پایی نداری غیر از این عیبی که میدانی که زیبایی خیال انگیز جان پرده چه بوی گل سرا پایی نداری غیر از این عیبی که میدانی که زیبایی
مردم خیرخواه و نیکوکار ایران، حضور پرشور شما مردم عزیز در پویش ایران همدل برای حمایت از مقاومت اسلامی لبنان برگ زرین دیگری را در تاریخ این مرز و بوم رقم زده است. در این پویش ملی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران هم شماره حساب‌هایی را نزد بانک ملی ایران ایجاد کرده است تا شما به راحتی بتوانید در این امر خداپسندانه شرکت کنید. شماره حساب 99 999،
شماره حساب 99 999،
شماره کارت 60 37 99 75 44 99،
شماره کارت 60 37 99 75 44 99 99،
و شناسه دستوری 112 1 مربع،
و شناسه دستوری 112 1 مربع.
آماده دریافت کمک‌های مالی شما ایرانیان عزیز به مردم مظلوم لبنان است که این روزها بر اثر جنایات ننگین صهیونیست‌های متجاوز آسیب دیده یا آواره شدند. ان الله یحب المحسنین،
همانا خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد.
خب دوستان عزیزم، با شما همراه هستیم در پنجشنبه دیگر در آستانه شب جمعه. یاد و خاطره همه شهدا امام عزیزمون رو گرامی می‌داریم، همه درگذشتگانمون رو به روح همه شهدای عزیز و همه رفتگان درود می‌فرستیم. مخصوصاً از شهید عزیز آیت الله سید محمد علی قاضی طباطبایی یاد بکنیم که امروز سالروز شهادت این عزیز هست، اولین امام جمهوری تبریز بعد از پیروز انقلاب اسلامی، از مبارزین انقلاب، از طرفداران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه که روحشون انشالله شاد باشه. اما دعوت میکنم در ادامه شنونده بربال سخن باشید. سخنرانی مرحوم حجت الاسلام والمسلمین فلسفی با موضوع جایگاه امامت بر اساس آیه 124 سوره مبارکه بقره.
آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکم استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخن روزها فکر منی نه همیشه سخن که چرا غافل از بار دل خویشتن که چرا